الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست داره. خانم ها آقایان، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام. لحظه هاتون بخیر و نیکبختی. من زهرا محمدی و اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم و خیلی خوشحالیم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه هاتون به خیر و به کام عزیزان شنونده. امروز جمعه است و اما آنچه که در این نوبت کاری همکاران خوب و پرتلاش من برای شما آماده پخش دارند. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس گفتار راه روشن پیشکش شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. لطفاً همراه ما باشید. در این لحظه طبق معمول هر روز از شما دعوت می‌کنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 11 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 5 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 2 سپتامبر سال 2022 میلادی است. ۱۳۸۳ سال پیش در روز 5 صفر سال 61 هجری قمری، حضرت رقیه سلام الله علیها، دختر کوچک حضرت امام حسین علیه السلام، در شام به شهادت رسید. رقیه خاتون یا فاطمه بنت الحسین علیه السلام، معروف به فاطمه صغیره، دختر آخر حضرت امام حسین سلام الله علیه، از مادری به نام ام اسحاق بنت طلحه بود. سن مبارک ایشان را 3 یا 4 یا 7 سال دانسته اند. حضرت امام حسین علیه السلام بسیار به او مهر می‌ورزید و وی نیز به پدر علاقه فراوانی داشت. رقیه به همراه پدر، برادران، عموها و دیگر خاندان نبوی راهی سرزمین کربلا شد. پس از شهادت امام و یارانش، اهل بیت ایشان به اسارت کوفیان درآمده و سپس راهی شام شدند. رقیه خاتون در شام شب و روز در فراق پدر می گریست و پدر را طلب می کرد. معروف است که در خرابه شام پس از دیدن سر بریده پدر و گفتگوی سوزناک با وی، لب بر لبهای پدر نهاده و آنچنان گریست که بیهوش شد. وقتی که او را حرکت دادند دریافتند که از دنیا رفته است. آستانه حضرت رقیه سلام الله علیها یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در شهر دمشق، پایتخت سوریه، در 300 متری شمال شرقی مسجد مشهور اموی واقع است. ۲۲۱ سال پیش در روز 2 سپتامبر سال 1801 میلادی، پس از نبردهای متعددی که بین نیروهای عثمانی و ارتش انگلیس از یک سو و نیروهای فرانسوی از سوی دیگر رخ داد، سرانجام فرانسویان شکست خوردند و مصر را به طور کامل ترک کردند. شایان ذکر است بعد از آنکه ناپلئون سرزمین مصر را اشغال کرد، انگلیس که در آن زمان رقیب اصلی و بزرگ فرانسه در زمینه‌های اقتصادی و نظامی بود، منافع خود را در معرض خطر دید. به همین دلیل انگلیس به منظور اخراج فرانسوی‌ها از مصر و جلوگیری از پیشروی بیشتر ارتش فرانسه با امپراتوری عثمانی متحد شد. پس از بازگشت ناپلئون به فرانسه، نیروهای فرانسوی در غیاب وی به تدریج اقتدار خیش را در مصر از دست دادند و به خاطر ضعف ناشی از حملات پی در پی عثمانی ها و انگلیسی ها سرانجام مجبور به خروج از مصر شدند. هفتاد و هفت سال پیش در روز دوم سپتامبر سال 1945 میلادی با تسلیم بدون قید و شرط ژاپن، جنگ جهانی دوم خاتمه یافت. پس از شکست‌های پی در پی ژاپن از قوای متفقین در اواخر جنگ و بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا، ژاپن به ناچار تسلیم شد. پس از این واقعه که 4 ماه پس از تسلیم شدن آلمان رخ داد، بر اساس معاهده متفقین ژاپن را اشغال کردند و فرماندهی کل ژاپن به ژنرال مک آرتور آمریکایی سپرده شد. در سال 1951 میلادی 49 کشور جهان با ژاپن پیمان صلح امضا کردند و یک سال بعد ژاپن مجدداً حاکمیت خود را به دست آورد. و 60 سال پیش در روز 11 شهریور سال 1341 هجری خورشیدی، زلزله‌ای با قدرت 7.2 ریشتر شهرستان بوئینزهرا در شمال غرب ایران را لرزاند. در این زمین لرزی مهیب بیش از 20 هزار تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. وقوع زلزله در شب باعث شد تا تعداد کمتری از مردم بتوانند خود را نجات دهند. در زمین لرزه بوئینزهرا 120 روستا با خاک یکسان شدند و صدها خانه خسارت‌های اساسی دید. در پی این حادثه مردم ایران بلافاصله کمک‌های خود را به منطقه رساندند و به یاری هموطنان آسیب دیده شتافتند. بوئینزهرا منطقه‌ای زلزله‌خیز است که در سال 1381 هجری خورشیدی نیز شاهد زلزله دیگری با نزدیک به 300 کشته بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 11 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با دوم سپتامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه گفتار راه روشن پیشکش شما خوبان میشه با امید به راهی روشن برای همگی.
به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستانی عزیز و دوستدارانی برنامه راهی روشن. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه شما هم همراهی ما باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه حکمت شماره 18 خودداری از یاری امام علی علیه السلام. امام علی علیه السلام درباره کسانی که از جنگ در کنار او کنار جستن فرمود، حق را خار کردند و باطل را یاری شدند. جنگ جمل با مجموعه از دنیا خواهی، طعمه، قدرت طلبی، فریب، حماقت، زیرکی و نقشه های شیطانی خود فتنه بزرگ بود که برای اولین بار مسلمانان را در مقابل یکدیگر قرار داد. پیش از این اگر مسلمین در جبهه قرار می گرفتند، حتما جبهه مقابلشان کفار و مشرکین بودند. اما این بار دو لشکر در برابری هم صف آرایی کردند که هر دو ادعای حق پرستی داشتند. البته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سالها پیش قبل از وفات خود وقوع این نبرد را با تعبیری یعنی پیمان شکنان به امیرالمؤمنین علی علیه السلام تاکید فرموده بودند. مردم آماده جهاد با فتنه‌گران و اشغالگران امنیت می شدند. غارتگران به قتل و غارت مردم و تخریب شهرهای مختلف خصوصا بصره پرداخته بودند. در این میان 4 نفر از بزرگان خود را کنار کشیدند و از جنگ با سایر مسلمانان اظهار نگرانی کردند. این 4 نفر عبدالله ابن عمر، محمد مسلمه، اسامه ابن زید دروغ خود را پشت یک شبهه پنهان نموده بودند و گفتند ما در حقانیت این جنگ تردید داریم و می ترسیم از اینکه دستمان به خون مسلمانان آغشته شود. حضرت علی علیه السلام در این صحنه با تدبیری بی‌نظیر خود به آنان فرمودند به خانه های خود بروید و در انتظاری عمومی حاضر نشوید که مبادا شبهه خود را به دیگران انتقال دهید. سپس همان طوری که در حکمت 15 بیان شده است، پس از دور شدن این 4 تن فرمودند هر گرفتار در فتنه ارزشی سرزنش کردن را ندارد. در همین حال که لشکر آماده حرکت می شد، فرد به نام حارث ابن حوت به واسطه رفتار این 4 نفر دوچار شک و شبهه شد. سابقه افراد مانند طلحه و زبیر که برپا کننده اصلی فتنه و جنگ جمل بودند، برای حارث ابن حوت همچون سعد محکم راهی هر گونه فکر و اندیشه را می بستند. آنچنان نه تنها انحرافات عقیدتی آنان بلکه زیاده خواهی واضح و آشکاری آنان در گرفتن سهمی بیشتر از بیت المال و به اسد شکنی و کشتار مسلمانان را نمیدید. به همین دلیل به امیرالمومنین عرض کرد: من هم مانند این چهار تن در این جنگ شرکت نمی کنم. دوستان گرامی، همچنان با ما همراه باشید. صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parsude.tajik. امام علی علیه السلام که می دانست بسیار از مردم در حوادث پیچیده و فتنه های در هم تنیده قادر به تفکیک حق از باطل نیستند، از این گذشته در صورت قدرت تفکیکی و توان تحلیلی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و یا عدم فرصت کافی برای آگاهی از جزئیات حوادث نمی توانند تحلیلی درست ارائه نمایند. برای روشن کردن این موضوع به حارث فرمود: حارث، تو کوتاه بینانه نگریستی، نه عمیق و زیرکانه. از همین رو سرگردان ماندی. تو نه حق را شناختی تا بدانی اهل حق چی کسانی هستند و نه باطل را تا بدانی پیروانی آن چی کسانی هستند. در فتنه هایی که یک طرف حق هست و یک طرف باطل، حتی سکوت کردن و شرکت نکردن خودش به نوع همراهی با دشمن و مقابله با حق است. آره بدان، آنان حق را خار کردند و باطل را یاری شده اند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امروز انشالله حکمت 18 نهج البلاغه رو خدمت شما توضیح مختصری میدم. در این حکمت حضرت علی علیه السلام در مورد کسانی که حاضر نشدند در جنگها با این بزرگوار همراه بشن فرمودند: خذل الحق ولم ینصر الباطل. اینها حق رو واگذاشتند و به کمک و یاری حق و حقیقت نیامدند، از اون طرف به دشمنان هم نپیوستند. یعنی از یه طرف میشه گفت یک نقطه منفی هست در زندگیشون و در کارنامه اعمالشون، از اون طرف هم یک نقطه مثبت حداقل هست نسبت به کسانی که به دشمن پیوستند. نیامدن به یاری حضرت علی، یعنی حق رو واگذاشتن و حق رو کنار زدن و توجه نکردن، اما از اون طرف به سپاه باطل هم ملحق نشدن. خب میتونستن به سپاه باطل ملحق بشن و علیه حکومت اسلامی و علیه خلیفه مسلمین به آشوب و بلوا بپردازن. حضرت در این کلام خودشون اینها رو اینجوری توصیف کردن: از این طرف حق رو کنار گذاشتن و حمایت نکردن، ولی از اون طرف این نکته مهم هست که به یاری باطل نشتافتن. مثلا اگر در تاریخ نگاه بکنیم، در تاریخ صدر اسلام یه تعدادی از یاران ارزم بودتون، یک تعدادی از مسلمانانی که سرشناس هم بودن جز به همین عده بودن، مثل سعد ابن ابی وقاص یا مثل عبدالله ابن عمر. اینها حاضر نشدن با امام علی علیه السلام بیعت کنن و با حضرت باشن، از اون طرف به معاویه و دشمنان حضرت علی هم ملحق نشدن. حضرت این توصیف رو در مورد اینها به کار بردند و گفتند که اینها دست از یاری حق برداشتند، البته باطل رو هم یاری نکردند. امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده همیشه یاریگر اهل حق و حقیقت باشیم و دشمن و خصم اهل باطل و نادرستی. خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، وقت جدا شده برنامه راهی روشن در همین جا به پایان میرسد و بسیار سپاسگزارم از شما که تا پایان این برنامه همراه و همدل ما بودید و تا برنامه دیگر خدایا رو نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
با سلام ای دوست، این دم در کناری خانتم، آمدم در داخلی هر شهر و هر استانتم. من سفیر از دیار و سرزمینی مهر و مه، تاجیکستان جوهرم اندر دلی ایرانتم. از دوشنبه نگاهم همدلی آید برون، لاله سرخی سمرقند و گلی تهرانتم. سنگ دیواری بخارایم، حریمی بلخ را، لعلی زیبایی بدخشانی، نگارستانتم. پارسی خواهی بیا بشنو حدیثی نیز ما، از خراسان با صدای تاجیکی مهمانتم. با نام و یاد خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
همراهان گرامی، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره +98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
عزیزان همراه، خانم زینب روز و خواهرش از هزاره های اهل افغانستان خاطرات خود را درباره یاد گرفتن فارسی ایرانی نقل میکنند که منظورتان میگردانیم.
سلام، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و زندگی به کامتون باشه.
سلام، منم امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید.
قراره که درباره این حرف بزنیم که در واقع چجوری فارسی ایرانی یاد گرفتیم. البته خب ما از قبل فارسی میدونستیم، اما با لهجه هزارگی که بین مردم هزاره افغانستان رواج داره و خب یعنی فارسی ایرانی بلد نبودیم و میخوایم بهتون بگیم وقتی اومدیم ایران چه سختی هایی متحمل شدیم برای اینکه فارسی ایرانی رو یاد بگیریم.
خب من وقتی 2 سالم بود اومدم ایران و
منم وقتی که فکر میکنم حدودا 5-6 ساله بودم اومدم ایران و خب من اینو بهتون بگم که من نسبت به خواهرم سخت‌تر یاد گرفتم که فارسی به لهجه مردم ایران رو سخت‌تر یاد گرفتم. من تا 8-9 سالگی کامل بلد نبودم، ولی آبجیم خیلی راحت تر از من یاد گرفت چون به هر حال مدت بیشتری توی ایران بود دیگه. خب و اینکه اول من خودم میگم بعد آبجیم داستانش تعریف میکنه. خب من وقتی که اومدیم ایران در واقع اینجوری بود که خانواده ما، حالا به هر حال میدونید دیگه، جنگ و اینجور چیزها یکم انسانها رو منزوی میکنه و اینکه خانواده ما منزوی بودن، گوشه‌گیر بودن اینا و ما با هیچ کدوم از همسایه هامون رفت آمد نداشتیم، با هیچ که حرف نمیزنیم و فقط بین خانواده خودم بود دیگه و خب این باعث شده بود که منم یاد نگیرم و وقتی رفتم مدرسه به طور جدی مشکل پیدا کردم. این واقعا نمیتونستم درست حرف بزنم و خیلی از معلمام نمیفهمیدن و همیشه مثلا به ما توصیه میکردن به مادرم که در واقع بره دوستای ایرانی پیدا کنه و خب معلمام همیشه به من میگفتن کارتون ببین و خوب یادم من کارتون فوتبالیست ها رو خیلی میدیدم.
خیلی قدیم.
خیلی قدیم بود ولی خب من میدیدم کارتون فوتبالیست ها رو. بعد یه دونه کارتون بود نمیدونم چند تا خیر توش پسر شجاع اونو میدیدم. آره اونا رو میدیدم و خب یه ذره چون از همون اول گوشه گیر بودیم نمیتونستم زیاد دوست پیدا کنم و خب بازم مشکل جدی داشتم تا اینکه وقتی که 9 سالم شد به یه جای جدیدی در واقع نقل مکان کردیم و اونجا همسایه هاش خیلی صمیمی تر بودن و باعث شدن که ما باشون صمیمی بشیم. هر دوتامون دوستای خیلی خوب ایرانی پیدا کردیم. خب بقیه شده دیگه من از همونجا بود که کم کم شروع کردم به یاد گرفتن در واقع لهجه مردم ایران. خب حالا خواهرم تعریف کنه.
خب من وقتی 4-5 سالم بود یعنی خوب نمیتونستم به زبون ایرانی ها خیلی خوب حرف بزنم. بعد من یه دوستای ایرانی هم داشتم، ولی یکیشون که باش خیلی صمیمی بودم اسمش ریحانه بود، اسمش الان یادمه، و با اینکه اون خیلی خیلی گریه میکرد و نقنقه بود، خب ولی من باش دوست بودم. و از اون موقع وقتی که یعنی وارد کلاس اول شدم هم دیگه فارسی رو خیلی خوب بلد بودم، لهجه ایرانی رو. بعد موقعی هم که مثلا الان چون که مثلا بیشتر توی خانوادمون به زبون هزارگی حرف میزنیم، وقتی مثلا وسط کلاس هست میخوام حرف بزنم یهویی از دهنم یه چیز افغانی میپره.
منم همجوری هم، خیلی وقتا مثلا میخوام حرف بزنم حالا یه چیز از لهجه خودم میپره، یه چیز از لهجه هزارگی به ذهنم میاد و میگم. اما خب و اینکه اینو بهتون بگم که خیلی از دوستان من که بودن، یعنی با وجود اینکه مثلا اومده بودن اینجا هم بزرگ شده بودن، ولی میدونستی خیلی وقتا بلد نبودن، یعنی یه ذره لهجه رو داشتم. دو تا آبجی بودن تو کلاس ما بودن، البته اونا توی ایران هم کلن به دنیا آمده بودن، اما چون پدر مادرشون با لهجه هزارگی صحبت میکردن یه ذره لهجه داشتن، و وقتی که من حرف میزدم معلم ها واقعا تعجب میکردن، میگفتن مثلا تو که اومدی ایران، مثلا حالا 6-7 ساله بودی اومدی ایران، تو خیلی کمتر مثلا اصلا لهجه نداری نسبت به بقیه. و خب اینو بهتون بگم، این حاصل سالها پشتکار از تلاش منه.
یک شهروندی تاجیکستان درباره امتیازها و گرفتن شهروندی روسیه هنگامی صاحب فرزند شدن در این کشور سوال کرده است. در این باره پاسخی ساربان محمد حقوق شناسی تاجیک را میشنوید.
بله میتونن ماترینسکی کپیتال میگیرن، و اگر کودکی باز 18 ساله شید در 18 سالگیش با واسطه کودک میتونن که صاحب شهروندی روسیه شوند. این چیز ای خیلی نیست که وقتی که در روسیه مثال کودک دار شوه آدم سرازو شهروندی روسیه را میگیرد، این خطا است. تا 18 ساله نشوه صاحب شهروندی روسیه نمیشود پدر و مادرش.
farstoday.com/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است، و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. در ادامه با سرود از محمد علیزاده، آوازخوان جوان ایرانی، با ما همراه باشید.
همین امروز تا آخر دنیا واسه از همین امروز تا آخر دنیا همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آی عزیزم همه چیزم مثل تو پیدا شه همه چیزم آی عزیزم جز من کی واسه دیدن تو حریصه اسم تو رو قلبش می نویسه گناه هاش از ندیدنت خیزه
دوستان گرامی حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت میکنه
همراهان گرامی با نقلی لطیفه لطفا ما را همراهی کنید
یه مردی توی پارک خانمش صدا میزد اما اینطوری از حلم نفس جیگر قرمونم برم عشقم یه دختر خانم جوانی گفت آقا ببخشی شما چند ساله با ایشون ازدواج کردین اونونه 60 سال میگه گفت چطور 60 سال این عشق رو حفظ کردید گفت صداشو در نیار 30 سال اسمش یادم رفته
دوستان عزیز شنونده ممنون از همراهیتان توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم
عزیزان شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم روز و روزگارتان خوش
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر با خدا می سپارمت
کسی که ره به بیدادان بره می هوا خبر بر سر به آزادم برمی تمام خوب رویان جمع گردند کسی که یادت از یادم برمی کسی که یادت از یادم برمی آخه نازنینم یار نازنینم جونم کسی که یادت از یادم برمی نه تبدارم نه جایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شب شم واشم که تا یاری گره بگیر بشم واشم که تا یاری گره بگیر به وقتام گریه و زاری گره آخه بگردی یا نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده آخه جونی جونم دل بگردی یا نجوی یار چون ما که از جان و دلت یاری گرده ای بیا درد دلم خو کرده و تا آخه ای ندونی درد دل ای بی وفا تا بیا ما صوت دل و تا سپارم ای دل ای دل آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو بی مروبت یار
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 31% تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد دادههای مستقل. شرکت معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در مراسم افتتاحیه هفته جهانی آب. و حضور 3 نماینده تاجیکستان در مسابقات جهانی کشتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. و هم اکنون و بعد از چند لحظه بخش تفصیلات اخبار را خواهید شنید. وزیر امور خارجه تاجیکستان برای مشورت با همتای روسی خود درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه و دفاعی به مسکو سفر می‌کند. تاجیکستان با روسیه پیشتر چند توافقنامه در زمینه امنیتی، همکاری بین نهادهای نظارتی، اقتصادی، راه آهن و حمل و نقل، آموزش و تندرستی امضا کرده بودند. سراجدین مهردین وزیر خارجه تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی به روسیه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و سیاست مهاجرتی، آموزش خدمتچیان، اقدامات مشترک در امنیت زیستی از جمله چالش‌های ضد عفونی و امنیت اطلاعاتی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. ماریا زاخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مذاکرات سران نهادهای دیپلماتیک این کشور و تاجیکستان در آستانه جشن استقلال تاجیکستان در 9 سپتامبر برگزار می شود. زخارو عنوان کرد در این مذاکرات همچنین در مورد مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله وضعیت افغانستان تبادل نظر صورت خواهد گرفت. ارزش معادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود یا اتحاد دولت‌های مستقل نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 498 میلیون دلار افزایش یافت. بر اساس آمار خدمات گمرک تاجیکستان، مجموع مبادلات تجاری بین تاجیکستان و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در این دوره بیش از 2.95 میلیارد دلار بوده است، یعنی حدود 51% از کل تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل مرتبط است. طی این دوره تجارت تاجیکستان با 5 کشور مشترک المنافع از جمله با ترکمنستان 4%، روسیه 42%، بلاروس 38% رشد مثبت داشته است. اما گردش مالی با آذربایجان، ارمنستان، مولداوی، قرقیزستان و اوکراین در این مدت منفی بوده است. بنابر گزارش نهادهای مربوطه تاجیکستان، روسیه، قزاقستان و ازبکستان از شریکان اصلی تجاری دوشنبه از میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به شمار می‌رود. ارزش تجارت دوجانبه تاجیکستان با روسیه در 7 ماه سال جاری بیش از 908 میلیون دلار، قزاقستان بیش از 781 میلیون دلار و ازبکستان بیش از 315 میلیون دلار بوده است. تراز تجاری تاجیکستان با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تا این مدت منفی بوده و واردات کالا بیش از 3.5% برابر صادرات می باشد. با تصویب سند ملی آموزش و پرورش هند در سال 2020، فارسی نه یک زبان خارجی بلکه به عنوان یکی از زبانهای کلاسیک این کشور بزرگ و پهناور در مدارس یا مکتبها آموزش داده می شود. اما این آموزش زبان فارسی بر اساس کتابی که به وسیله زبان پژوهان ایرانی تعلیف شده انجام می شود و به نام کتاب توتی مطرح است. کتاب توتی بر پایه رویکردهای نوین آموزش زبان دوم برای دانش آموزان 11 سال به بالا تألیف شده است. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نو بشنوید.
نامش توتی است و از امروز در هند پا به عرصه وجود گذاشت. توتی که به فارسی سخن میراند از امسال بر روی دست دانش آموزان هندی پایه‌های 7 تا 12 که میتوانند زبان فارسی را از بین 10 زبان کلاسیک اعلام شده انتخاب کنند مینشیند.
منابع آموزشی متعددی تا الان هم در دانشگاه‌ها و هم مراکز آموزشی ارائه شده، ولی نیازمند به مطابق سازی و تطبیق دهی با فضای فرهنگی هند.
با تصویب سند ملی آموزش و پرورش هند در سال 2020 میلادی، فارسی نه یک زبان خارجی بلکه به عنوان یکی از زبانهای کلاسیک این کشور بزرگ و پهناور در مدارس آموزش داده می شود. کتاب توتی بر پایه رویکردهای نوین آموزش زبان دوم برای دانش آموزان 11 سال به بالا تألیف شده است.
توتی کتاب بسیار پرارزش است از لحاظ یاد گرفتن زبان فارسی برای بچه های دبستان و همچنین کسانی که می خواهند زبان فارسی و خط فارسی را یاد بگیرند. به این دلیل کسانی که این کار را انجام دادند بنده تبریک می گویم و هم تشکر.
در این کتاب به طور همزمان به همه مؤلفه ها مانند دستور، واژه و تلفظ و مهارت‌های چندگانه زبان از جمله شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن توجه شده است. مخاطب کتاب نوجوانان هندی زبان هستند. در تصویرگری کتاب به فرهنگ و نمادهای هندی توجه شده و حتی اسامی شخصیت‌های آن عمدتاً هندی و ایرانی است.
لباس‌ها، رنگ پوست و چهره شخصیت‌ها، اسامی افراد، حتی نام غذاها و نام مکانها به گونه ای طراحی شده که یک هندی این رو زبان خودش احساس بکنه.
توتی هم یک واژه مشترک فارسی هندی است و هم بیانگر علایق مشترک ایرانیان و هندیان است. این توتی قرار است زبان مردم هند را به فارسی باز کند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
هفته فرهنگی شهر کاشان در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی ایکو از برگزاری هفته فرهنگی شهر کاشان، شهری در استان اصفهان واقع در مرکز ایران در پایتخت تاجیکستان خبر داد. خسرو ناظری صبح روز پنجشنبه در دیدار با احمد دانای نیا رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان ضمن اشاره به ویژگی های منحصر به فرد منطقه کاشان اظهار داشت کاشان شهر شگفتی ها و معماری اصیل ایرانی است و کاشان و دوشنبه را دارای نشانه های مشترک فرهنگی و تمدنی دانست و تاکید کرد میراث فرهنگی زبان گویای همه ملت هاست و کشورهایی که میراث فرهنگی مشترک دارند میراثشان هم دیگر میراثبان هم دیگر هستند. دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی ایکا تاکید کرد با رایزنی هایی که با سفیر تاجیکستان در ایران انجام خواهد شد برنامه تحت عنوان هفته فرهنگی کاشان در شهر دوشنبه را برنامه‌ریزی و برگزار خواهیم کرد. رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان هم ضمن ابراز خرسندی از این دیدار بر ضرورت تشکیل خانه فرهنگ تاجیکستان در کاشان و دوشنبه اظهار داشت آمادگی داریم تا در یکی از خانه‌های تاریخی در هر دو کشور خانه فرهنگ کاشان و دوشنبه تشکیل شود تا هر دو کشور با فرهنگ، تاریخ و حوزه تمدنی مشترکی دارند بیشتر و عمیق‌تر با یکدیگر آشنا شوند. احمد دانای نیا این منطقه را دارای اصالت و پیشینی بالای عنوان کرد و افزود منطقه کاشان با وجود تمدن 7000 ساله و منطقه سیلک خدمت خود را بر روی جهانیان می‌کشند. عکس جنجالی که وزارت دادگستری آمریکا از اسناد دولتی به دزدی برده شده در خانه ترامپ منتشر کرده حالا به جنجالی نوی در آمریکا تبدیل شده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
در حالی که جو بایدن رسما نامزد انتخابات دور بعد ریاست جمهوری آمریکا شده ترامپ درگیر این عکس است. وزارت دادگستری آمریکا منتشر کرده. احتمالاً همان موقع این عکس گرفته شده که به خانه ترامپ یورش بردند. بین 15 تا 20 سند در حالی که روی فرش محل اقامت ترامپ پخش شدند. بالای برخی از آنها عبارت محرمانه یا فوق محرمانه دیده می شود.
Today, former President Trump.
ترامپ می گوید اینها صحنه سازی علیه اوست. دادگستری در پاسخ می گوید خیر، مدارک را پنهان کرده و برخی از آنها را از بین برده تا عمدن مانع تحقیقات شود. پیشتر کتابی منتشر شده که در آن با عکس روزنامه نگاری با سابقه توضیح می دهد ترامپ برخی اسناد ریاست جمهوری را برای امها در توالت می انداخته. گویا با وجود روابط دوستانه میان رئیس جمهور وقت امریکا و رئیس جمهور فرانسه، ترامپ اسنادی درباره زندگی خصوصی مکرون را هم در خانه‌اش نگه می داشته. در میان اسنادی که در خانه ترامپ یافت شده، سندهای مربوط به برجام و خروج امریکا از آن هم دیده می شود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
شرف شیرعلیزاده، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان، در مراسم هفته جهانی آب با نام دیدن نادیدنی ها ارزش آب شرکت کرد. مؤسسه بین المللی آب استکهلم این همایش را از سال 1992 با همکاری دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی برگزار می کند. هفته جهانی آب 2022 از 23 آگوست در استکهلم سوئیسیا آغاز و تا 1 سپتامبر ادامه داشت. در این رویداد سه موضوع ارزش آب برای مردم و توصیه اهمیت آب برای طبیعت و تغییرات اقلیم و ارزش مالی و اقتصادی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در چهارمین نشست بروسل برای تهیه پیشنویس برقراری صلح نهایی و پایان سه دهه مناقشه به توافق رسیدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
چهارمین دیدار رؤسای دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به افزایش امیدها برای برقراری صلح در قفقاز جنوبی. سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در آخرین نشست بروکسل برای تهیه پیشنویس برقراری صلح نهایی و پایان سه دهه مناقشه به توافق رسیدند.
در خصوص تسریع فرایند پیمان صلح میان دو کشور که نظام بخش روابط میان دو کشور است توافق کردیم و به وزرای امور خارجه سپردیم تا در مدت زمان یک ماه برای تهیه پیشنویس دیدار داشته باشند.
نتایج به دست آمده در بروکسل را می توان چرخشی مهم به سوی صلح در مرحله پس از جنگ دانست و این یک موفقیت جدی است.
علی‌رغم تلاش جمهوری آذربایجان برای برقراری و عادی سازی روابط با ارمنستان، گروه مینسک با میدانداری آمریکا و فرانسه سعی در طولانی کردن این فرایند دارند، موضوعی که کارشناسان با آن اذعان می‌کنند.
بروسل در کسیرلند سونزو گورش پست محاربه مرحله‌سینده یینی بیر دونوش یاراتتی.
خوشحالیم که اعلام کنیم نشست بروکسل روی صلح دو جانبه بین ارمنستان و آذربایجان کار می‌کند، زیرا توانست در مدت کوتاهی به نتایجی دست یابد که گروه مینسک سابق نتوانست در مدت 30 سال به آن دست یابد.
مسائل بشردوستانه، مین‌زدایی، سرنوشت زندانیان و مفقودین و تعیین حدود مرزی و گشایش خطوط حمل و نقل از موضوعات مورد علاقه دو طرف در این گفتگو اعلام شده است. به اعتقاد کارشناسان با گذشت حدود 2 سال از جنگ 44 روزه بدون شک این توافق نقطه عطف و صفحه جدیدی در روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان و البته منطقه است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. بین دوستانه های کل تاجیکستان و عربستان سعودی در زمینه همکاری های مختلف تفاهم نامه به امضا رسید. یوسف رحمان، دوستان کل تاجیکستان، در سفر کاری به عربستان سعودی با سعود عبدالله المعاجیب دوستان کل این کشور دیدار کرد. در این دیدار مبارزه با تروریسم بین المللی و افرادگرایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، همکاری های امنیتی در خاک عربستان سعودی و دیگر نمونه ها و نشانه های جرایم فراملی بررسی شد. به منظور اجرای توافقاتی به دست آمده و رسمیت بخشیدن به آنها، در چارچوب عهده‌داری های بین المللی تفاهم‌نامه بین داستانی کل تاجیکستان و عربستان سعودی در مورد همکاری در زمینه امنیت ملی، تأمین مالی آن و پولشویی به امضا رسید. قطع جریان گاز روسیه روی اروپا هرچند موقت و 3 روزه اعلام شده، اما تحولات آن بحران بازار انرژی را شدت بخشیده است. در این باره با گزارش از برلین توجه فرمایید.
مقامات کرملین میگویند تشدید نبرد اقتصادی بین مسکو و بروکسل برای کشورهای اروپایی چشم‌اندازی جز رکود اقتصادی و جیره‌بندی گاز ندارد.
Gazprom confirms Nord Stream shutdown.
همزمان روسیه جریان گاز نورد استریم 1 را روی اروپا قطع کرده به مدت 3 روز و به دلیل آنچه تعمیرات در این خط لوله خوانده. مسکو اعلام کرده تحریم‌های ضد روسی سد راه تعمیر توربین‌های خط لوله گازند. نگرانی اروپا از این است که جریان گاز از سر گرفته نشود.
این برای ما باعث استرابه، چون باید خودمون رو با شرایط جدید وقف بدیم. اما ذخایر گازی ما بهتر از چیزی که تصور می‌کردیم پر شدند.
اینکه آلمان ذخایر گاز خودش را برای زمستان تا 85% پر کرده به اعتقاد عده‌ای جنبه تبلیغاتی دارد.
85% woher die so plötzlich gekommen sind nachdem die Speicher
این 85% ناگهان از کجا پیدا شد؟ در حالی که ذخایر تقریبا خالی بودن و هیچ کس نمیتونه قضاوت کنه که آیا این یک عدد تبلیغاتی است برای آروم کردن مردم یا موفق نشان دادن خودشان مقابل روسیه.
رسانه‌ها مدعی‌اند که روسیه روزانه بیش از 4 میلیون متر مکعب گاز به ارزش 10 میلیون یورو را به جای صادرات به آلمان می‌سوزاند و از این طریق در حال تلافی‌جویی است علیه تحریم‌های ضد روسی.
در پی تحولات اخیر در بازار انرژی، وزرای انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است برای حل این بحران نشستی اضطراری برگزار کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
کارشناسی مسائل سیاسی گفت سران کشورهای منطقه باید به هشدارهای همتای تاجیک خود درباره حکومت طالبان گوش دهند. الکسی یوسوفوف با اشاره به اظهارات مقامات طالبان که یکی از فرماندهان نظامی تاجیکستان را با دخالت در امور داخلی آنها تهدید میکند و سپس سخنگوی طالبان به کشورهای منطقه و در عین حال روسیه اطمینان میدهد که هیچ خطری برای همسایگان خود ندارند، گفت که این اظهارات نشان میدهد که بین رهبران طالبان اختلاف نظر وجود دارد. الکسی یوسوفوف ادامه داد ارتشی که در مدت 20 سال رویارویی با ناتو به حل همین مشکلات با زور عادت کرده است، تهدید به جنگ و اظهارات تند میکند. با گفته الکسی یوسوفوف، تاجیکستان و روسیه نگران فعال شدن تروریست‌ها در افغانستان هستند و اظهار کرد اما دیگر کشورهای منطقه حکومت نوی کابل را متجاوز نمی‌دانند و طرفدار گسترش همکاری اقتصادی با آن هستند. یوسف گفت فقط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در همه حال اعلام می‌کند که تا زمانی که یک دولت فراگیر به نمایندگی از منافع همه مردم و ملت‌های ساکن در افغانستان ایجاد نشود، به رسمیت شناختن دولت نوی طالبان پیامدهای منفی خواهد داشت. الکسی یوسوفوف گفت شاید سران کشورهای منطقه نیز باید به هشدارهای همتای تاجیک خود گوش دهند تا بعد پشیمان نشوند. کنفرانس مشترک خبری وزیران امور خارجه روسیه و ایران در مسکو برگزار شد. وزیر امور خارجه ایران که به منظور تبادل نظر درباره اوکراین و برخی مسائل دو جانبه و منطقه به روسیه سفر کرده است، به همراه همتای روسی خود در این کنفرانس خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گزارش همکارمان از مسکو.
وزرای خارجه فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران پس از حدود بیش از 3 ساعت گفتگو پیرامون موضوعات دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی که گل آن مذاکرات درباره رفع مشکل اوکراین بود، به میان خبرنگاران آمدند.
مذاکرات پرمحتوایی رو داشتیم، دستور کار دو جانبه، دستور کار بین‌المللی رو بررسی کردیم، در راستای توافقاتی هستش که در سطح عالی اتخاذ میشه.
ما در جریان گفتگوهای امروزمون قبل از هر چیز حامل پیام یکی از رهبران اروپایی و درخواستشون از جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم کشورمون بودیم در موضوع اوکراین. ایده هایی مطرح است برای کمک به برقراری صلح و آرامش و توقف جنگ در اوکراین. این ایده ها رو با جناب آقای لاوروف مطرح کردیم. جمهوری اسلامی ایران مواضع خودش رو در خصوص اوکراین در عالی ترین سطح به روشنی بیان کرده. ما همچنین در مسئله اوکراین در خصوص برخی از موضوعات انسانی هم صحبت کردیم، از جمله مسئله اسرا که مورد توجه جدی است، و همچنین در خصوص رویدادهای اخیر در ارتباط با نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا نگرانی جامعه جهانی در این مسئله رو مورد توجه قرار دادیم. آقای لاوروف به نکاتی در این مسئله اشاره کردند و اقداماتی که مسکو برای رفع این نگرانی ها انجام داده. ما معتقدیم که باید برای برون رفت از این وضعیت از همه ظرفیت های موجود استفاده بشه.
خب رادیو تلویزیون ایران، خواهش کنم سوال مطرح بفرمایید.
الان از عصر جدید به عنوان عصر ژئو اکونومی یاد میبرند و در این میون برخی از کشورها از ابزار تحریم به عنوان فشار برای ملت‌ها استفاده میکنند و منافع کشورها رو به خطر انداختن، به نوعی که ما تجربه 40 سالش رو در ایران شاهد هستیم و از ماهای اخیر هم شاهدیم که در روسیه اون رو اعمال میکنن. به نظر شما این گروگانگیری منافع ملت‌ها چگونه باید برخورد بشه و ارزیابیتون رو از این موضوع بفرمایید؟
میدونید من فکر میکنم که باید به هر حال آدم نتیجه گیری بکنه، نتیجه بگیره از این اتفاقاتی که در جهان داره میفته و اجازه نده که ملتی که علاقمند هست که مستقل باشه، مستقل توسعه پیدا بکنه، بهش احترام بگذارن، واقعا توی وضعیتی قرار بگیره که در واقع کسی بخواد اون رو به گروگان بگیره. سوء استفاده های بسیاری میکنن از نقش دلار، یعنی در واقع دستکاری میکنن سازمان تجارت جهانی رو. حال همه کشورهایی که در مورد آینده خودشون دارن فکر میکنن نه تنها بعد از اینش نتیجه بگیرن، بلکه باید یک سری اقدامات عملی انجام بدن. ما فعالانه داریم با در واقع شرکای مطمئن و کلیدی خودمون این کارو میکنیم، از جمله جمهوری اسلامی ایران.
ما در حوزه استقلال جمهوری اسلامی ایران اجازه مداخله به هیچ طرفی رو نداده و نخواهیم داد.
در ادامه خبر ورزشی را به آگاهتان می‌رسانیم. تاجیکستان با 3 نفر در مسابقات جهانی کشتی شرکت می‌کند. 10 تا 18 سپتامبر مسابقات کشتی قهرمان جهان در بلگراد سربستان برگزار می‌شود. بر اساس اعلام اتحادیه جهانی کشتی، محمد اکراموف در وزن 57 کیلوگرم، حکمت الله واحدوف در وزن 61 کیلوگرم و شهرت بزرگوف در وزن 79 کیلوگرم 3 کشتیگیر تاجیک در مسابقات جهانی بلگراد هستند. مهدی طارمی میلی‌پوش فوتبال ایران بهترین بازیکن ماه تیم پارتای پرتغال شد. ساری ایرانی تیم فوتبال پارتای پرتغال در ماه آوگوست نمایش مثبتی برای این تیم داشت و توانست در 4 بازی 2 گل به ثمر رساند و روی 2 گل نیز تاثیرگذاری عمیق داشته باشد. گفتنی است در روزهای گذشته مهدی طارمی پیشنهاد خوبی نیز از تیم مطرح چلسی انگلیس دریافت کرده است. با اعلام پایان خبرها با سراغ گزارش ویرجه میرم که همکارم آقای خلیل آماده کرده درباره نگاهی به 1 سال خروج آمریکا از افغانستان.
با وجود گذشت 1 سال از خروج پرفراز و نشیب آمریکا از افغانستان پس از 2 دهه جنگ و اشغال، مجازات جمعی مردم این کشور ادامه دارد. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، وضعیت کنونی افغانستان در تاریخ این کشور به سابقه است. بیش از 24 میلیون نفر در این کشور برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تقریبا 95% از جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. کمبود غذا در حال افزایش است و بسیاری از افغانستانی ها برای تامین خوراک خانواده به فروش اعضای بدن خود دست میزنند. دولت های آمریکا و اروپایی ها بانک مرکزی افغانستان موسوم به DIB را از دسترسی نزدیک به 9 میلیارد دلار از ذخایر ارز خارجی خود که 7 میلیارد دلار آن در بانک نیویورک نگهداری می شود محروم کردند. آمریکا که از سال 2001 تا 2021 به بهانه مبارزه با تروریسم افغانستان را اشغال و زیر ساخت های آن را با نابودی کشاند، در دوره حاکمیت طالبان و این کشور نیز با ادامه سیاست های سلطه طلبانه خود شرایط زندگی را برای مردم افغانستان دشوارتر از گذشته کرده است. آمریکا که بر اساس توافقنامه در فوریه سال 2021 زمینه را برای به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در آگوست سال گذشته فراهم کرد، در یک سال اخیر با مسدود کردن دسترسی دولت طالبان به دارایی های بانک مرکزی این کشور در خارج با بهانه تحریم و عدم به رسمیت شناختن این گروه، سناریوی فروپاشی اقتصادی افغانستان را کلید زده است. مصادره شدن 9 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط دولت های اروپایی و آمریکا موجب شده تا دولت طالبان نتواند نیازمندی های خارجی مردم افغانستان از جمله مواد اولیه، کالاهای اساسی مانند گندم، جو و غلات از طریق واردات را تامین کند. این اقدام آمریکا در کنار قطع کمک های مالی بین المللی موجب شده تا دولت طالبان امکان پرداخت معاش کارمندان را در افغانستان نداشته باشد، که این مسئله با نارضایتی گسترده کارکنان دولت و عدم ارائه خدمات درست و به موقع توسط آنان به مردم این کشور شده است. در گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده است، اقدام جامعه جهانی به قطع کمک‌ها و مسدودسازی دارایی‌های دولتی در پی سلطه طالبان بر افغانستان، دولت این کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برده است. معاش کارمندان دولت پرداخت نمی‌شود، خدمات اولیه ارائه نمی‌شود، بخش مالی فلج و اقتصاد آزاد در حال سقوط است. فروپاشی اقتصادی افغانستان که ابعاد و تبعات مختلف نظیر افزایش تورم، بالا رفتن قیمت مواد غذایی، خطر گرسنگی و قحطی برای میلیون ها نفر در این کشور و همچنین تشدید مهاجرت مردم به دیگر کشورها را دارد، موجب پدیداری شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان شده است. دکتر عبداللطیف نظری تاکید کرد مسدود شدن دارایی های مردم افغانستان توسط آمریکا و تحریم حکومت موقت طالبان از عوامل عمده گسترش فقر در این کشور است. بنابراین نقش آمریکا در گسترش فقر در افغانستان غیر قابل انکار است.
البته هنوز محرز نیست که آیا افغانستان فقیرترین کشور جهان هست یا خیر، چون کشورهای زیادی وجود داره که وضعیتشون به مراتب از افغانستان وخیمتر است. اما به هر حال آنچه که در وضعیت فعلی افغانستان و چالش ها و مشکلات اقتصادی افغانستان تاثیرگذار بوده و در حال حاضر هم نقش داره، منجمد شدن و بلوکه شدن دارایی و پولهای مردم افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا هست. بنابراین اگر افغانستان روز به روز فقیرتر میشه، نقش ایالات متحده آمریکا در ایجاد و گسترش فقر غیر قابل انکار است، چون دارایی مردم افغانستان را برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل بلوکه و مسدود کرده و اجازه نمیده که این دارایی در اختیار صاحبان اصلی خود که مردم افغانستان باشه قرار بگیره. بنابراین یکی از عوامل اصلی گسترش فقر مسدود ماندن و منجمد شدن دارایی مردم افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا هست. من فکر نمی‌کنم که معیارهای سنجش در این راستا دقیق و درست و عالمانه و کارشناسانه باشه. میتونه یک نوع جنگ روانی هم باشه در برابر حکومت فعلی افغانستان و ایجاد فاصله و گسست میان مردم و حاکمیت و به گونه زیر فشار قرار دادن حکومت فعلی و ایجاد یک جبهه جدید در راستای جنگ روانی علیه حکومت. من فکر میکنم که این معیارها بیشتر میتونه از سوی شماری از رسانه های خارجی دنبال شود. تظاهراتی که علیه افغانستان وضع شده و تحریم ها روی زندگی مردم، روی کار و اشتغال تاثیرگذار بوده. به همین دلیل است که یکی از متغیرهای اصلی در گسترش فقر و در گسترش بیکاری و در فقدان اشتغال دقیقاً تحریم هایی هست که شماری از قدرت های شکست خورده بر افغانستان وضع کرده و از این طریق می خواهد از مردم افغانستان انتقام بگیره. برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی طرح‌های مختلف می تواند مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره، از جمله بحث تجارت و ترانزیت میتونه با کشورهای منطقه افزایش پیدا بکنه و احیا و اعمار زیربناها و زیرساختهای افغانستان میتونه مورد توجه قرار بگیره و همچنین صنایع نوپای افغانستان میتونه تقویت شود، بخش خصوصی میتونه مورد حمایت قرار بگیره و جلب و جذب سرمایه گذاران افغانستان به منظور سرمایه گذاری در داخل کشور میتونه یک اولویتی خوب و تاثیرگذار برای ریشه‌کن ساختن فقر، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال ارزیابی شود.
با توجه به شرایط کنونی افغانستان و هشدارهای متعدد نهادهای بین‌المللی درباره مواجهه آینده این کشور با بزرگترین بحران در تاریخ افغانستان، این گمانه وجود دارد که چنانچه جامعه جهانی اقدامی به موقع و مؤثر برای خارج شدن این کشور از بحرانی برخواسته از فروپاشی اقتصاد نکند، تبعات آن تنها محدود به مرزهای افغانستان نخواهد ماند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوان‌های خبرهای مهم. افزایش 31% تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد اداهای مستقل. شرکت معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در مراسم هفته جهانی آب و حضور 3 نماینده تاجیکستان در مسابقات جهانی کشتی. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که اخبار مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان شنونده رسوندند. از شما هم سپاسگزاریم که همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز بسیار خوبی رو همراه با آرامش برای شما و خانواده عزیزتون آرزو میکنیم. ایام بکام. خدا نگهدار.